أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. همونطوری که در بحث گذشته روشن شد، سوره مبارکه اعراف بخش پایانیش میرسه. معمولا بخش پایانی هر سوره با اون بخش ابتدایش هماهنگ است. در اوائل سوره مبارکه اعراف از آفرینش انسان و از آفرینش شیطان و از عداوت شیطان نسبت به انسان و از مسئله توحید و شرک سخن به میان آمد. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف اون معنا به صورت دیگری دارد بازگو می شود. مبدا فاعلی آفرینش انسان را ذکر می کند که خداست. دعوت به توحید را زمرن بازگو می کند. حقیقت زن و مرد یکیست، اون را تشریح می کند و عداوت شیطان نسبت به انسان را هم بازگو می کند. و مهمترین عداوتی که شیطان نسبت به انسان دارد مسئله شرک است را هم تشریح می کند و ادله فراوانی برای اثبات توحید خالقی و ربوبی و بطلان هر گونه شرک اقامه کند. کتاب پایان این صفحه چندین دلیل هست برای استحاله شرک و ضرورت توحید. هر کدام از این اوصافی را که ذات اقدس اله بازگو میکند حد وسط برهانیست از براهین توحید ربوبی و ابطال شرک. در سوره مبارکه کهف فرمود به این که ما انسان را نه در هنگام آفرینش آسمان و زمین شاهد قرار دادیم نه در هنگام آفرینش خود او. نه او می داند که کل نظام چگونه آفریده شد و نه می فهمد که آفرینش انسان چگونه بوده است. ما باید لحظه به لحظه این معارف را برای او تبیین کنیم. آیه 51 و 52 سوره مبارکه کهف این است: ما اشهد تقوم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسه. هر گونه اظهار اطلاعی انسان بخواهد در باره آفرینش نظام کیهانی بکند، یک، یا در باره کیفیت پرورش و آفرینش خود انسان بکند، دو، همه اینها ناآگاهانه است، بلکه اون حضور نداشت و راه عقلی هم که نیست، میموند راه وحی. عقل در این گونه مسائل جزئی چه اطلاعی دارد؟ فقط از امکان اینها باخبر است. چگونه ذات اقدس اله آسمان و زمین را آفرید؟ چگونه انسان را آفرید؟ چه اطلاعی عقل دارد؟ بنابراین نه حضور داشت تا از راه حس و تجربه درک کند، نه راه عقلی است که با برهان بتواند بفهمد. تنها راهش وحی است. وحی هم این حدود را مشخص کرده تا اونجا که مقدور ما بود به ما فهمون. فقط ما اشهد توم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. پس هر گونه داوری انسان درباره پیدایش و پرورش جهان و عالم، آدم و عالم، این عالمانه نیست. بعد خودش که به عنوان صاحب وحی حقیقت آفرینش انسان را تشریح میکند در موارد فراوان که یکی از اونها آیه 13 سوره مبارکه حجرات است، به این صورت بیان فرمود که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این ما را مرحله بقاست، نه ما را مرحله حدوث. یعنی از آدم و حوا به بعد است. همود همه شما را ما از یک پدر و یک مادر آفریدیم، به شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم که یک شناسنامه طبیعی باشد. الان شما در جریان مکه میبینید افراد را با هم شناسنامه های طبیعیشون میشناسید. یکی شرقی است، یکی غربی است، یکی ابیض است، یکی اسود است. این شناسنامه طبیعی است. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تا یکدیگر بشناسید. و این معیار ارزش نیست، اون ابیض و اسود و امثال ذلک معیار ارزش نیست، شرق و غربی بودن معیار ارزش نیست، معیار ارزش تقواست، هر کی اتقاست اکرم خواهد بود. این درباره فرزندان آدم و حوا که هم تکثیر نسل بعدی این است که از پدر و مادر خلق میشن و هم تکثیر نسل ابتدایی هم این بود که از آدم و حوا سلام الله علیهم خلق شدن. اما خود آدم و حوا را چگونه آفرید اون را در آیات فراوان دیگری بازگو کرد، که یکی از اون آیات همین جریان سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است، چه اینکه در آغاز سوره مبارکه نساء هم این بحث گذشت. مطلب دیگر اون است که انسان تنهایی توان اون را ندارد که مشکلات خود را حل کند، بالاخره دیگری باید مساعد او باشد و انسان مثل فرشته نیست که قائل به شخص باشد، چون مثل فرشته نیست بر اساس ما جعلنا البشر من قبله الخلد افئم التفاهم الخالدون، بر اساس کل نفس ذائقه الموت. پس انسان قائم به شخص نیست، موجود به نوع است، قائم به نوع است و قیام به نوع هم بدون توالد و تناسل امثال ذلک میسر نیست. اگر کل نفس ذائقه الموت و اگر انسان باید بماند الی یوم القیامه، چاره جز حفظ انسان به نوع نیست، چون موجود شخصی که نیست، قائم به شخص که نیست، محفوظ به شخص که نیست، محفوظ به نوست. اگه وحدت نوعی دارد به شخصش محفوظ نیست، ناشار نکاح میطلبد. از نکاح به عنوان سکینت و قشیان یاد کرده است، هم ادب را رعایت کرده است و هم حرمت خانوادگی را گوشزد کرده است، که این ناآرامی که نسل جوان دارد این بدون ازدواج حل میشود، با نصیحت و با وعده و با وعید نمیشود جامعی که اکثری او جوانن ای را آرام کرد. اگر کسی در خانه یک پسر دارد، خب به همون اندازه خانش مضطرب است. اگر خانواده یک کشور 60 میلیونی 30 میلیونش فرض جوان بود، 30 میلیون مضطرب تو مملکت است. مملکتی که 30 میلیون مضطرب دارد آرام نمی شود. این نسل در این سن نسل مضطرب است و تنها راه سکونت و سکینت او ازدواج است. این آشوبگر نیست، یا آشوب طبیعی است، یا آشوب مقدسی است، یا آشوب محمود و ممدوحی است. این نمیخواد آشوب بکند، ولی او رو شوروندن، اون نظام آفرینش او رو شوروند به زندگی مصالحت آمیز با هم نو. بهترین راه این است که همین 30 میلیون که نیمی از اینها دختر و نیمی از اینها پسر، به فکر خودشون باشن، قانعانه زندگی کنن، که زندگی قناعت حیات طیبه است. از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه رسیده است به اینکه من عمل صالح من ذکرن و انصابه و مؤمن فرنهین و حیات طیبه، همون حیات طیبه قناعت است. ساده ترین راه و بهترین راه و لذیذ ترین راه راه قناعت است. انسان هم اون آرامش طبیعی رو حفظ میکنه، هم میتواند با مشکلات خود فارغ بیاید، چون اگر ناراضی بود و سعی کرد با پیچیدگی های زندگی تمدن و صنعت زندگی کند، از اول دشواری اوست. هرگز بیرون از جان آدم چیزی نیست که باعث آرامش آدم باشه. به هر تقدیر فرمود به این که ما انسان را از زن و مرد آفریدیم و برای آرامش هر مردی در دوران جوانی که در خود احساس اضطراب می کند، یک سکینت و عامل سکینتی قرار دادیم به عنوان همسر. آیه 21 سوره مبارکه روم همین است. تمود به من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این اضطراب آیه الهی است و اگر نبود این اضطراب، کسی به فکر نکاح نبود، طوری نمی کشید که نسل منقرض می شود. مثل این که اون احساس گرسنگی آیه الهی است. اگه کسی از گرسنگی رنج نبود، از تشنگی رنج نبود و وقتی گرسنه می شد احساس درد نمی شد، خب فکر غذا هم نبود، به طوری نمی کشید که در کوتاه‌ترین مدت می مرد. در غذا به این بدن نرسه انسان می بینه. این احساس گرسنگی، احساس تشنگی از بهترین آیات الهی است. فرمود ما این احساس رو در شما آفریدیم که به دنبال حفظ شخصتون برید، منتها به این احساستون پاسخ مثبت بدید، به اندازه غذا بخورید که بدن جذب بکند. این بدن حکیم است، چیزی را که زائد باشد که قبول نمی کند، دفع می کند و شما به زحمت می افتید. خب چرا دن چیزی را بخورد که با دفع بکند؟ مگر حد ضرورت؟ بقیه دیگه آدم میشه کنیفچی،
یعنی انسانی که زائد غذا میخورد بیش از اندازه لازم غذا میخورد یک مأموری مأمور کنیفه. خب حیفه که انسان بشه کنیفچی. بر تقدیر فرمود به اینکه این آیه الهی است که در انسان احساس گرسنگی میشه، احساس تشنگی میشه، و این آیه الهی است که در جوان احساس ناآرامی میشه. این برای آن است که نو بمونه. حالا ان شاءالله اون رو عنوان تغشاها خواهیم گفت که اون در بیان فلما تغشاها از اون آیه سوره بارکه بقره هم به عنوان اینکه طرفین لباس یکدیگرند استفاده میشود. اما در سکونت همین است. بله، اما ادب قرآنی است. من هیچ جا از قرآن کریم ذات اقدس اله زنها را به مردهای بهشتی وعده نداد. این ادب قرآن است، گرچه اونجا این نعمت هست. طرز حرف زدن، ادیبان حرف زدن، عفیفان سخن گفتن، این سبک قرآن است. با اینکه اونا بالاخره همسرانی دارن در بهشتی، اما این طور نیست که به زنها بگوید شما اگر مؤمن بودید ما به شما شوهرای خوب در بهشت میدیم. اما شما ببینید وقتی که انسان بخواد دختر خود را نوازش بکند دیگه نمیگد انشاءالله یک شوهر خوبی گیرید بیاد، اما پسر خود را بدن انشاءالله یک داماد بشوید، همسر خوب بگیرید. این ادب عفیفانه را قرآن به آدم یاد میده. اونجا هم همین طور است. زن هم دختر جوانم احساس ناآرامی میکنند. فرمود به این که من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این آرامش شما رو تعیین کنند. اما به جعل بینکم مودتا و رحمتا، یه مودت متقابل یه رحمت متقابل، این دو چیز است که عامل تشکیل خانواده است. دوستی عاقلانه به گذشته از اشتباهات یکدیگر عاقلانه. بله اون هم هست، اما تا خواص پی ببرن طول میکشه. اما اوصافی رم که ذات اقدس اله ذکر میکند غالبا مال همون مؤنثات است. اکواب هست، اینها اتراب هستند، کوائب هستند، اینها همه اوصاف زنهاست دیگه. لمیت مثلن انسون قبله بلا جن هستند، هورون مقصوراتون فلخیام هستند، اینها همه اوصاف زنهاست. خب فرمود به این که وجعل بینکم مودتا و رحمه این فیدار که لایات بقومی تفکرون. مهمترین آرامش همون مسئله نکاح هست که النکاح و سنتی. اما بینید یه وقتی نر و ماده در صد حیوانات با هم جمع میشن، یه وقتی یک پسر جوان با دختر جوان در سایه ولایت اهل بیت ازدواج میکنن، چنین ازدواج را میبینید سبقه ملکوتی دادین. فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه. خب اگه یک کار غریزی بود که تو حیوانات هم فراوان بود، فرمود نصف از دین، 50% دین با ازدواج حل است. همین امر مادی را وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با منظر ملکوت دارد میبینه، میگه نکاح سنت من است، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. بالاخره انسان اگر چنچه گرسنه است غذا میخواد، مازاد دیگه گرسنگی کاذب است. اگه کسی غذای معتدل و قانعانه دارد و به سفره همسایه طمع کرده است دیگه اشتهای کاذب است. اگر کسی همسر دارد به نامحرم نگاه کرد، این علاقه علاقه کاذب است، علاقه صادق نیست. بیان نورانی از تعمیر داره که در نهج البلاغه هم هست. حضرت داشت سخنرانی میکرد، ایده هم پای سخنرانی حضرت بودن، یه نامحرمی از کنار میگذشت. حضرت فرمود به این که رمقت اعینهم الیها، فرمود مبادا نامحرمی اگر دیدی نگاه بش بکنی. اگر هم یه وقت میل دارید اون که تو خونه شماست از همینه، چیز دیگر نیست. شما یه نیازی طبیعی داری که تو خونه تون هم هست. این تو نهج البلاغه از دمیر است. اون خطبه های بلند عرشی توش هست. این حرف ساده روز هم توش هست. اون مبادا یه وقت شیطان فریبتون بده. این یک اشتهای کاذبی است که به شما میگه نگاه کنید. خب برای چی میخواد نگاه کنید؟ برای اینکه نیازتون رو برطرف کنید. و همون که تو خونه دارید همینه دیگه. تو قضا هم همین طوره. چرا گفتن به اینکه اگه کسی پر بخوره عاقل نیست؟ بلکه به ضرر خود اقدام کرد. این هم گفتن اگه کسی گناه کرد عاقل نیست، بلکه به ضرر خودش دارد اقدام میکنه. بله دیگه، لذا امروز هم همین حدیث نورانی رو که از پیغمبر صلی الله علیه و آله بگیم همین است. باید من تزوجه باید احرز نصف دینی. این غریزه تو حیوانات هم هست. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم علیه السلام فرمود اگه کسی ازدواج کند 50% دین خودش حل کرده. بعد معلوم شد که نکاح یه امر ملکوتی است که حافظ دین آدمه و آیه است از آیات الهی. منتها انسان چون نمیدونه که این برای چی آفریده شده، خیال میکنه مطبعه به ذات است. اونا که اهل این راهن گفتن به این که این لذت غذا خوردن مزد کارگری انسانه. بیان و ذالک اینه، انسان تا غذا نخوره میمیره. یک، به انسان مثل حیوان نیست که غذای او در سفره طبیعت آماده باشد، مثل علف. این باید تلاش و کوشش بکنه غذای مناسب خودش تهیه بکنه، پخت و پز بکنه، شستشو بکنه، رفت و رو بکنه تا بالاخره یه غذای تهیه کنه. این دو، این همه زحمت داره. این که علف چر نیست که. تمام این زحمت ها رو انسان برای چی بکنه؟ ذات اقدس اله فرمود این زحمت هایی که میخوا بکنی 8 ساعت 7 ساعت کمتر بیشتر یه روز زحمت بکشی، مال تهیه کنی، غذا تهیه کنی، خب بالاخره مزد کارگریت من میدم. و اون اینه که تو دم دهنت من یه چیزی میمالم که وقتی غذا میخوری کیف میکنی و تو نمیفهمی که این مزد کارگریته. و اگر این مزد بهت نمیدادم، خب از غذا خوردن لذت نمیبردی، خب نمیخوردی و میمردی. تو چه مثل حیوانات دیگر علف شهر نیست که غذا در سفره طبیعت آماده باشه. انسان که این نیست. انسان باید چندین ساعت زحمت بکشد تا یه ظرف غذا تهیه کند. کیه که این همه زحمت ها رو تحمل میکنه؟ ذات اقدس اله مزد کارگریش هم همین داد. گفت تو دهنت یه مزدی میذارم که لذت ببری. به این مزد این کاره. تو نکاح هم همینطوره. اگر نکاح لذت نمیداشت کسی به دنبال انتخاب همسر نمیرفت و نسب قطع میشد. یه مزد رضات اقدس اله به اشتاد به اون لذت نکاح هم. این خیال بکنه این مطلوب به ذاته. و حالی که این مزد تشکیل خانواده است. بنابراین این میشه آیه الهی. ذات اقدس اله همونطور که خلقت آسمان و خلقت زمین و خلقت انسان و خلقت چیزها دیگر آیات خود میدونه، این انس زن و شوهر رو آیه خود میدونه، حفظ نور رو آیه خود میدونه. من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. کسی با این سبقه شروع به نکاح بکنه میشه من تزوجه فقط احرز نصف دینه. خب اینه که فرمود ما اشهدتم خلق السماوات و الارض ولا خلق انفسهم. ما هنگام آفرینش جهان انسان ها را آگاه نکردیم، فقط از راه وحی از این خصوصیات میفهمونیم، از همین قبیل است. خب در اینجا که فرمود لیسکن الها، تو سوره مبارکه نحل فرمود برای ما زن و مرد فرق نمی کنند. آیه 97 سوره مبارکه نحل این است: من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. تو بحثای قبلا مناظره فرمودید این که اینی که قرآن میگه زن و مرد فرق نمی کند، با اون چی که یک فمینیست غربی یا مادیگرا و مانندون میگه زن و مرد فرق نمی کنند، این خیلی فرق است. یکی از باب سالمه به انتفاع موضوع است، یکی از باب سالمه به انتفاع محمود. بیان ذالک اینه، اونا تمام انسانیت انسان رو در هیکل میدونن. یک، تمام انسانیت انسان رو تو همین بدن میدونن. این یک. این بدن هم دو قسم است، یا زن است یا مرد. این دو. بعد فتوا به تساوی میدهند، میگویند زن و مرد در همه حقوق با هم مساویان، تفاوتی ندارد که صاحب انتفاع محمول است. یعنی حقیقت زن و حقیقت مرد همین بدن است و اینها با هم تفاوتی ندارند. این صاحب انتفاع محمول. اما وقتی قرآن میگه که زن و مرد با هم تفاوت ندارند، یعنی اونجایی که محور اصلی است، اصلا ما نه زن داریم نه مرد. انسانیت انسان را روح او تشکیل میدن، حقیقت انسان همون روح اوست. این یک. و انبیا آمدن بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه چیز یاد بدن، بر اساس یزکیهم بپروران تربیت کنن. شاگرد یعلمهم الکتاب و الحکمه روح انسان است، شاگرد یزکیهم روح انسان است. و روح هم یه موجود مجرد است. این موجود مجرد نه زن است نه مرد. بعد میفهمم چه زن چه مرد، من کار اون ندارم. این تن است که یا زن یا مرد. مگر ما آمدیم تعلیم کتاب و حکمت را به تن بدیم یا به جان بدیم؟ مگر آمدیم تزکیه را به تن بدیم یا به جان بدیم؟ این یه جامعه است که در بر کرده آمده پای درس نشسته. ما با جان کار داریم. جان نه مذکر است نه مؤنث. اگر قرآن بگه زن و مرد فرق نمی کنه، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی زن و مردی در کار نیست، نه که زن و مرد هست و تفاوت ندارن. خیلی فرق میکنند با فهم نیست. خب حقیقت انسان هم جان آدم است. وظایف هم بر اساس این بدن تقسیم شده. اگر کسی بدنش اینچنین ساخته شد وظیفش اونه، بدنش اونچنین ساخته شد وظایفش اونه. در خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و عبادات هم شریکن. در خطوط جزئی به عنوان تن و بدن وظیفه ها تقسیم شده. لذا فرمود به این که من عامل اصحال هم من ذکرن اونسا، فرق نمی کنه چه این چه او، نه این که یه زنی داریم یه مردی داریم، اینا با هم تفاوت ندارن. اونجا که جای ایمانه جای زن و مرد نیست. خب بله مرکب میخواد، اما برای راکب تعلیم و تزکیه آوردن. اینا را در تقسیم وظایف ملاحظه میکنن. بله به لحاظ مرکب که تن مرکب روح است، به لحاظ خصوصیت های مرکب وظایف تقسیم میکنن. تمام بحث های تعلیم کتاب و حکمت از یک سو، تزکیه از سوی دیگر، مال اون راکب است، یعنی مال روح. یا ایها الناس یا ایها الانسان و امثال زاده. حالا تن اینجور شد یه سلسله وظایف هم تقسیم. تو خود مردها هم همینطوره، تو خود زنها هم همینطوره. بنابراین این که فرمود فرق نمیخواد من ذکرن و انسا، اگر کسی این دو عنصر محوری رو داشت، یک حسن فعلی کار خوب انجام داد، دو حسن فاعلی آدم خوبی بود یعنی مؤمن بود، طیبه بهش بدی. من عمل صالحا این حسن فعلی و هو مؤمنان این حسن فاعلی کار خوب از انسان خوب، انسانی که معتقد است و موحد است کار خوب میکنه. و اگر معاذ الله موحد نبود، حسن فاعلی نداشت، حسن فعلی او فقط به در دنیای او میخورد. اگر کسی مؤمن نبود، معتقد نبود، موحد نبود، حسن فاعلی نداشت، هرچه هم حسن فعلی داشته باشد فقط در محدوده طبیعت ممکنه تربیه ببنده. من عامل سال هم یک و هو مؤمن، دو مغفر الله یا نهایت طیبه. بعد من ذکر او انسا یعنی فرق نمیکنه چه این چه اون، برای ما فرق نمیکنه. مثل که شما فرموده کسی مؤمن باشه چه عرب چه عجم، این معناش این نیست که ما یه حقیقتی داریم به نام عرب، یه حقیقتی داریم به نام عجم. این تن یا عرب است یا عجم، یعنی روح لا شرقی و لا غربی. روح آدم که نفخت فیه من روح از اون مرحله بالا تنزل کرده است، اون شرق و غرب نداره، اون عرب است نه عجم، همونطور که نه زن است نه مرد. خب این که فرمود اگر کسی این کارا را انجام بدهد موحد خواهد بود، از آیات الهی ترفیع می‌بنده، برای آن است که خود عقل او میگوید که من که در هنگام آفرینش عالم آدم نبودم، باید بالاخره گوش به حرف خالق اینا بدم، خالق اینجوری معرفی کرده است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فلما تغشاها، این هم ادب عفیفانه را رعایت کرده است. بالاخره مرد حجاب زن است، نه فرمود فلما نکهها، این طور نیست، این باید غشیان باشد، مثل ولیله ازا یکشا، یه چادریست بر پیکر زن، مثل اینکه شب یه چادریست، یه خیمهیست بر پیکر اشیا، می پوشاند او را، مسئول اوست، مسئول مدیر داخلی اوست، او باید پرده افکن باشد. در محدوده داخلی طرفین باید حافظ اسرار یکدیگر باشند، حافظ آبرو یکدیگر باشند. این از دستور مبارکه بقره فرمود هن لباسون لکن و انتم لباسون دهنده، اسرار یکدیگر رو باید حفظ بکنید، آبرو یکدیگر رو حفظ بکنید، همونطوری که لباس انسان را از سردگر رو حفظ بکند، طرفین از زوجین باید یکدیگر رو از سردگر و روزگار حفظ بکند، همونطوری که لباس اسرار درون را حفظ میکند، طرفین باید اسرار درون را حفظ بکنند، هرگز اسرار را به خانه داماد یا به خانه عروس منتقل نکنند. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، اینجوری. منتها چون مسئول داخلی به مدیر داخلی مرد است، میخواد به عاشروهن بالمعروف، به این دستور میده. خب مطلب دیگر این که فرمود بعد از تغشاها دارد حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت، این اثقلت وقتی میگن زن مثقل شد، مثل این میگیم حامل مغرب، اقربت، اقربت به اون حامل مغرب میگن. اگه گفتیم حامل دیگه حامله نمیگن، اینکه در کتابهای فقهی و غیر فقهی معمولا مذکر میارن اسم فاعل رو، برای اینکه این صفت مختص دیگه، صفت مختص همونطوری که مثل طالق گذشت، این تا نمیخواد، این تا برای فرق مذکر و مؤنث است، یه صفتی مخصوص زن بود که تای فارغه نمیارن، که میگن حامل نه حامله، میگن مرضع نه مرضع. اونجا میگن المغرب، تو کتابای فقهی در بحث صوم نمیگن مغربه، میگن امرأه مغرب، یعنی امرئی که قرابت ولادتها نزدیک از حالا مادر بشود. الحامل المغرب نه الحامل المغربه. اما در بقام فعل چون این چنین نیست، فعل و انس آبوتان فلما اسقلت، پس مسقل مثل مغرب یعنی کسی که بارش سنگین شد، حالا میخواد با وضع مخاز این فرزند را به دامن بیاورد. این یه نمونه است. در همه موارد بشر اینطور که اگر دچار مشکل شد به یه جای تکیه میکنند، بعد وقتی اشکالش برطرف شد دوباره به حال اولی برمیگردد. اگر جریان مخاض را ذکر میکند به عنوان تمثیل است نه تعیین، اگر جریان کشتی سوار شدن را حتی از رکب و فلفل که دعو الله مخلصین له الدین را ذکر میکند به عنوان تمثیل است نه تعیین، تو بیماری هم همینطوره، تو قرض و وام هم همینطوره. هر جا آدم یه مشکلی داره متوسل میشه، بعد که اشکالش برطرف شد یادش میره، تو غفلت زندگی میکنه. لئن آتیتنا صالحا صالح، همونطور که میگن ولد صالح یدعوله، تنها سلامت بدن نیست، هم سلامت بدن و هم سلامت روح که جاء ربه و بقدر سلیم و مانند آن است. انسان سالم است که باعث تأمین سعادت خود و سعادت پدر و مادر است. ولد صالح یدعوله نشانش بود. این لنکونن من شاکرین، چون شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبهه هست، انسان رو مرحله عبد شکور میرساند که هم قلبا شاکر از نظر عقیده، هم از نظر اخلاق، هم از نظر اعمال، در مراحل استقامت شاکر خان بود. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما فتعالی الله عما یشرکون. این جریان خبر ثمره که مرحوم شیخ طوسی از خواسته و بزرگانی از اهل سنت بازگو کردن، این صدر و ساقش مجعول است و منحوس است و مدسوس است و موضوع گذشته است. این اصلا به عنوان شأن نزول ذکر نشده، یک هیچ ارتباطی هم نظری هم به آیه ندارد، دو که به عنوان تفسیر ذکر بشود، چون اون چیه به عنوان روایت وارد می شود یا به عنوان تاریخ وارد می شود این سه قسم، یا به عنوان شأن نزول است که طلیعه نزوله، که میگن یه همچه حادثی اتفاق افتاد در این زمینه فرون آیه بعدا نازل شده است. این یک. دوم این که آیه نازل شده، این آیه را از معصوم سلام الله علیه سوال کردن معنی این آیه چیست، حضرت یه توجیه فرمود، اون به عنوان تفسیر آیه ذکر میشود بعد از نزول آیه. دو سوم این که یه مطلبی است مرتجل مستقل به نفس، هر کس برداشت خاص خودش رو به حساب آیه میاره، این نه به عنوان شأن نزول ذکر شده نه به عنوان تفسیر. این روایتی که سر تا پاش جعل بود از سوار نقل شده، این نه به عنوان شأن نزول است، نه به عنوان تفسیر آیه، نه درش آمده به این که وقتی که خدا میخواست به آدم و حوای فرزندی بده که این فرزند بمونه، این همچه اتفاقی افتاد بعد این آیه نازل شد تا بشه شأن نزول، نه درش هست که از امام سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن که این آیه یعنی چی که پیغمبر معنا کرده باشد تا بشه تفسیر. این دو یه ساختگی بیرونی است که به دست کعب الاحبار رو به این آیه مرتبط کردن. پس جعل در این مقام سوم است. همین ثمره یا همون حسن که از ثمره نقل کرد، هم فتوای او در تفسیر این است که مربوط به نوع انسان است، و هم روایت هایی که سعید ابن جبیر امثال زال نقل کردن در باره تفسیر این آیه مربوط به نوع انسان است، مربوط به آدم و حوا، و هم اون چرا که در عیون الاخبار از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال شده است که مأمون سوال کرد، حضرت فرمود که این مال فرزندان آدم است نه مال آدم، یعنی ذات اقدس اله آدم و حوا را موحدن آفرید، فرزندان اونها کم و بیش به این وضع مبتلا شدن. خوب درست است. پس اون چه که از طریق ما نقل شده است و از طریق اونها هم نقل شده است تایید بکند که مال انسان است. در غالب موارد ذات اقدس اله خلقت انسان را با بیان اون نوع ذکر می‌کند. قتل الانسان ما اکفره، یا انسان خیال میکند به این که یقول الانسان اعضا ما متو لسوف اخرج حیا، یعنی طبیعت غالب انسان ها این است، گرچه فطرتشون الهی است، این که بود یقول الانسان اعضا ما متو لسوف اخرج حیا که انکار حشر است یا استبعاد حشر است، یا قتل الانسان ما اکفره که در باره توحید ربوبی و خالقی است، اینا ناظر به قالب انسان. بعضی البته شأن نزول هم دارد. بنابراین اون چرا که نقل شده است هیچ ارتباطی به عنوان تفسیر آیه یا شأن نزول آیه و امثال ذلک ندارد. اما اینکه عرض شد این چندین حد وسط است برای اینه که اولا ذات اقدس الهی حقیقت نامتناهی است، حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد که از اطلاق ذاتی، بساطت ذاتی، عدم تناهی ذات بر توحیدش استدلال بشود. فتعالی الله عما یشرکون، الله برتر از آن است که شریک داشته باشد. این یک، این یه برهان که خدا شریک بردانه. شهد الله انه لا اله الا هو که تو بحث سوره مبارکه آل عمران گذشت، این از باب اتحاد شاهد و مدعی نیست که خودش ادعا کند فعلم انه لا اله الا انا که در قرآن این کلمه آمده، بعدم بفهمد شهد الله انه لا اله الا انا تا اون شبهه وارد بشود که از باب اتحاد شاهد و مدعی است. این شهد الله یعنی الوهیت شهادت میداد که شریک بردان نیست. خدایی با دوتایی نمیسازد، جایی رو خالی نمیگذاره که تا دیگری باید پر کند. اگه یه حقیقت است نامتناهی، جا برای خالق دیگر نیست. یک، این یه برهان با یه حد وسط را خاص خودش داره. برهان دیگر، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، شما میخواد یک مبدعی که خالق نیست، یه موجود رو که خالق نیست او رو به جای خالق بدشونید. خب این کذبه دیگه. این دو. سوم، قیاس سوم، استدلال سوم، حد وسطش این است. و هم یخلقون، آیا مخلوق را بخواد به جای خالق بدشونید؟ چهارم، ولا یستطیعون لهم نترد، یک کسی که کاری هم برای شما نمیتونه انجام بده، وصفی از اوصاف الهی را ندارد. شفا برد به که هادین و نصیر، اینا که نصیر نیستن که. چرای کسی که نمیتواند شما را یاری کند او را خالق رقی میکنه. پنجم، ولا انفسها ینصرون، کسی که نمیتواند از خودش حمایت بکند چه خدایی. همه اینها میبینید حد وسط است، برهان جداگانه میخواد، منتو اقوای از همه اونها فتعال الله اما یشرکون است. اونها مراحل وسطاست. حد وسط بعدی و برهان بعدی، و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، حالا خودشون که از اون کاری ساخته نیست، نمیتونن شما رو یاری کنن، نمیتونن خودشون رو یاری کنن. اگه شما بخواید اونها رو رهبری کنید اونها نمیتونن پیروی کنن. نه رهبری از اونها ساخته است، نه پیروی، نه تابعن، نه متبوع. خب چرا اینا نمیپرستید؟ نمیتونن متبوع باشن، نمیتوانن تابع. تابع با حرف رو بشنو به درک بکنه که بدون بارشون راه بیفته دیگه. و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم. اما اگر منظور این باشد که خطاب به مؤمنین و موحدین است که موحدین مؤمنین، شما اگر این مشرکین را به دین و به توحید دعوت کنید اونا حرف شما را گوش نمیدن، خب اون دیگه از بحث بیرون است. ولی چون صدر الذیل درباره همون اصنام و اوثان و بت هاست، متناسب اقتضا میکنه که جمله دیگه ناظر به همون بت ها باشه. سبحان علیکم اد دعوتموهم ام انتم صامتون، فرق نمی کند چه اینا رو بخوانید چه نخوانید، یکسان رو بلکه درک نمی کند. این عطف جمله اسمیه بر جمله فعلیه برای دو نکته است. این که باطن این جمله اسمیه ام انتم صامتون ام صمتتم هست، یعنی جمله فعلیه است یا تصمتون است. و یکی این که همون که در بحثی اشاره شده، چون پایان آیات دیگر به واو و نون اینا ختم می شود، اینم با وابی و ختم می شود. بعد بفرماد به این که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، رو قانون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، یه برهان دیگر. خب شما چرا خودتون خالق نیستی؟ برای اینکه عاجزی، نیازمندی، دمانده. اون سنه و وطن هم که مثل شما، حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، اگر جائز نیست که شما خالق باشید رب باشید، جائز هم نیست اونا خالق و رب باشن، چون مثل شما. این در حد اعلای از تمثیل، اون واقعیت تمثیل است که نه از شما بدترن، یعنی شما بالاخره مجاری ادراکی دارید، سمع و بصر دارید، مجاری تحریکی دارید، دست و پا دارید، اون اینم ندارن. این برهان اولویت است. اگر شما خالق نیستید و رب نیستید، اونا به طریق اولا، یکی از راه تساوی، یکی از راه اولویت. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، خب اون مخلوق است، اونم یک چوبی است که بالاخره شده. اگه ستاره باشه همینه، اگه عیسی سلام الله باشه همینه، منتها یه انسانیست کامل تر. انسان کامل بالاخره از ذات خود که چیزی ندارد که، یه آینه خوبی. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، میگه نه بخوانید تا اجابت کنند، شما هر چند بخوانید کاری از اون ساخته نیست. الهام ارجلوجی هم شونه بها، این درباره این بودها ناظر به آن است که آنچه را که ما گفتیم بر فرض تساوی بود که عباد امثالكم، اما اون حرف راست نهایی رو بخوام بزنیم، نه مثل شما نیستن که. البته در اینکه اصل مخلوقیت، اصل نیاز در این جد مثل شما، اما خصوصیت ها رو که بررسی بکنید هرگز مثل شما نیستن. الهام ارجل یمشون بها، ولی شما ارجل دارید. ام لهم ایدن یبطشون بها، ولی شما دست دارید که با اون دست حمله میکنید. ام لهم اعین یبصرون بها، آیا اونا دارای چشمن که با اون چشم ببینن، ولی شما دارای چشم هستید. امر هم آذان و یسمعون بها، آیا دارای گوشن که با اون گوش بشنون، ولی شما هستید. قلت او شرکا کنفون کیدون را تندبین. والحمد لله.